برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی نقدی دیگر بر کتاب نگاهی به شاه با عنوان شاه در پیشگاه تاریخ نوشته دکتر فخرالدین عظیمی خواهند پرداخت.
صفحه 187 می نویسد سقوط مصدق موجب بی‌تفاوتی دهشت انگیزی شد، حالتی که دامنگیر شد بیشتر بهت و سرگشتگی بود تا بی‌تفاوتی، و بعد هم مقاومت به صورت‌های گوناگون در دانشگاه و بازار و عرصه‌های دیگر جامعه آغاز شد و دولت زاهدی را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد. صفحه 194 می‌نویسد کاردار بریتانیا در تهران دنیس رایت دریافت که دولت زاهدی تصمیم گرفته است کسانی را که در دوره مصدق در سفارت بریتانیا کار کرده بودند دوباره به کار در سفارتخانه نپذیرد. این در واقع تصمیم دولت مصدق بود که در آذر 1331 قانونی گذراند که دیپلمات‌هایی که قبلاً در ایران کار کرده‌اند دیگر نتوانند برای خدمت فعال به کشور برگردند. کابینه زاهدی نتوانست این را زیر پا بگذارد. صفحات 194 تا 198 داستان تلاش شاه برای تبانی با سفارت بریتانیا از طریق پرون و بهرام شاهرخ و دور زدن سفارت خارجه را که یادآور تلاش و تماس مشابهی با بولارد است میبایست کمی کاوید. تلاش برای برکناری زاهدی از طریق تماس با هندرسون نیز میبایست بررسی شود. وقتی درباره رفراندوم و حق شاه در عزل و نصب نخست وزیر آن همه پرسشگری شده است، در مورد رفتار شاه و اعمال او که هم معارض با قانون اساسی بودند و هم ناسازگار با روال سیاست متعارف، هم اندکی کندوکاو بیجا نیست. صفحه 199 روایت دنیس رایت از توضیح اسدالله علم درباره اقدامات ضد بهایی را به گونه ای نقل می کند که جای پرسش بسیار باقی می گذارد. به گفته رایت، علم به او گفته بود که داستانهایی درباره عکسهای سریا با مایو و عکسی درباره ارتباط شاه با یک زن آمریکایی منتشر شده بود و آیت الله بروجردی و محمد تقی فلسفی شاه را تهدید کرده بودند که اگر به اقدام علیه بهائیان تن در ندهد از آن مطالب علیه او استفاده خواهند کرد. باید گفت این گونه حرف ها تلاشی از سوی شاه و علم برای توجیه ماجرا در برابر کسانی مانند رایت بود. پذیرفتن اینکه شاه به سبب این عکس ها و تهدید استفاده از آنها به اقدامات یاد شده رضایت داده بود متقاعد کننده نیست. دنیس رایت در گفتگو با این نگارنده اعتراف کرد که خود او نیز این حرف ها را قانع کننده ندانست. صفحه 201 در کنار سرکوب فدایان اسلام میبایست از سرکوب گسترده طرفداران مصدق و حزب توده هم سخنی گفته شود. صفحه 202 سید قطب رهبر اخوان المسلمین نبود. او تنها در سال 1953 به آن سازمان پیوست و مسئول بخش تبلیغات شد. یک سال بعد هم در پی غیرقانونی شدن آن سازمان زندانی گردید. اخوان المسلمین را هم به کسر الف باید نوشت، نه به فتح. ممکن است نواب صفوی در سفرش به مصر با کسانی مانند قطب دیدار کرده باشد، ولی ملاقاتش با جمال عبدالناصر، رهبر سکولار و ناسیونالیستی که قدرتش در پی کودتای 1952 رو به افزایش بود، با اینکه ادعا شده بعید به نظر می رسد. کاشانی در هنگام طرح دوباره پرونده رزمارا در اواخر سال 1334 مدت کوتاهی بازداشت شد. دستگیری دیگری در کار نبود. چند نکته درباره منابع و زیرنویس ها. زندگی نام نویسی نیازمند دستیابی به منابع دست اول است. نامه ها، یادداشت ها، پیشینه پزشکی و اسناد و مدارکی که در بایگانی های دولتی یا خصوصی یافت می شود. در مورد این کتاب نویسنده به اسناد و مدارکی از این گونه که در بایگانی های گوناگون در ایران پراکنده اند دسترسی نداشته است و به ناگزیر تا حد زیادی به اسناد بریتانیا و آمریکا تکیه کرده است. اما شیوه استفاده او از این اسناد و طرز ارجاع او به آنها ایرادهای اساسی دارد. بایگانی اسناد بریتانیا مدت هاست دیگر PRO نامیده نمی شود و بایگانی اسناد ملی بریتانیا نام دارد. نویسنده میان گزارش های مختلف سفارت، وزارت خارجه بریتانیا و دایره ها و اشخاص مختلف تفاوتی قائل نشده و هر گزارشی را صرف نظر از سندیت و اهمیت و تهیه کننده و گیرنده و نوع آن قابل ارجاع تلقی کرده است. از سوی دیگر این همه تکیه بر منابع آمریکایی و انگلیسی میبایست با تلاش برای بهره‌وری از منابع موجود فارسی از مجموعه روزنامه‌ها و مجلات تا انبوه کتاب‌ها و اسناد منتشر شده همراه باشد. با توجه به اینکه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها خود درگیر در رویدادهای ایران بودند و نه فقط شاهد و گزارشگر رویدادها، گزارش‌ها و داوری‌های آنها را نیز مانند هر گزارش و داوری دیگری می‌بایست سنجید. نویسنده کوشیده است دسترسی نداشتن به منابع ایرانی را تا حدی با گفتگوهایش با اهل سیاست و آگاهان جبران کند و می‌گوید با بیش از 500 نفر مصاحبه کرده است، اما تنها نام حدود 50 نفر را میتوان در زیرنویس ها یافت. از سوی دیگر شمار زیادی از نوشته های سودمند و منابع دست اول را که طی 30 سال گذشته در ایران و بیرون منتشر شده است یا ندیده یا به آنها ارجاع نداده است. مهمتر از این، از تکنگاری ها و تحقیقات دیگر در زمینه تاریخ ایران سده 20 که به زندگی و زمانه شاه مربوطند بهره چندانی نبرده است. در مواردی نیز چنین برمی آید که از یافته های آن گونه پژوهش ها استفاده کرده ولی از ارجاع به آنها خودداری کرده است. توجه درست و استفاده بجا از نوشته های تحقیقی موجود سبب می شد از بازگفت برخی روایت ها پرهیز شود و نتیجه گیری ها نکته سنجانه تر باشد. یکی از بنیادی ترین آداب نگرش و نگارش تاریخی برخورد سنجشگرانه و انتقادی با منابع و طبقه بندی آنهاست. همه منابع ارزشی یکسان ندارند و هر منبعی را با توجه به عوامل زیاد و مقایسه با منابع دیگر باید سنجید و ارزیابی کرد. نویسنده با در هم آمیختن همه منابع این تصور را دامن می‌زند که صرف ارجاع به نوشته‌ای یا ادعایی اعتبار و سندیت سخنی را تایید می‌کند یا آن را موجه می‌سازد. هر نوشته‌ای را که به کارش آمده صرف نظر از اعتبار و ارزش آن و بیدرنگ چندان به کار گرفته و اغلب موارد منابعی را که با جریان کلی سخنش همخوانی نداشته است نادیده گرفته. از ارجاع به پژوهش هایی که درون مایه تحقیقی آنها با نظر او ناهماهنگ است یا نمی توانسته یافته های آنها را با نظر خود سازگار کند خودداری کرده است. نویسنده در مواردی به این ترفند دست یازیده که نظر کسی را نقل کند و به این ترتیب آن را در خور توجه جلوه دهد، بیان که به ارزیابی و سنجیدن و پیوند دادن آن نظر با موضوع و زمینه‌ای که مطرح است بپردازد. چون این برمی آید که از دیدگاه او نوشته های خود شاه و کتاب های فرمایشی و تبلیغاتی و توجیهی عملا همان اندازه معتبرند که سندهای اساسی یا نوشته های پژوهشی. گهگاه جمله ای را با این سخن از نوشته هایی مانند مأموریت برای وطنم یا پاسخ به تاریخ می آغازد: به روایت شاه. اما باید پرسید این روایت چقدر موجه است و چقدر با تعقل تاریخی و اسناد و آنچه در تاریخ مورد نظر از شاه برمی آمده خواناست؟ چرا باید ادعاهای توجیهی و بیپایه را با واقعیت‌های تاریخی یکی قلمداد کرد؟ کتاب روش متعارف یا هماهنگ و یک دستی را در انتقال و تبدیل حروف از فارسی به انگلیسی رعایت نکرده است. در نگارش بسیاری از کلمات یا تشدید را حذف کرده یا به نادرست به کار برده است. تلفظ شماری از نامها نادرست است. بی‌دقتی‌های فراوانی نیز به زیرنویس‌ها راه یافته است. به ذکر چند نمونه از زیرنویس‌های مربوط به فصل‌های 1 تا 10 بسنده می‌کنم. صفحه 445 محمود محمود مورخ روابط سیاسی ایران و بریتانیا در قرن 19 هم بود، نه مورخ انقلاب مشروطه. دانشنامه زبان و فرهنگ ایران لغتنامه دهخدا نام دارد، نه دهخدا. صفحه 451 عنوان کتاب باقر عاقلی زکاء الملک فروغی و شهریور 1320 را به انگلیسی تبدیل کرده است به فروغی و 29 شهریور. گذشته از این می نویسد کتاب به گفته مؤلف خاطراتی است که فروغی برای فرزندش روایت کرده است. چون این نیست. کتاب به ادعای عاقلی حاصل گفتگوی او، یعنی عاقلی، با فرزند فروغی محسن است. کتابی را در چند جا در تیررس حوادث نامیده و در مواردی در تیررس حادثه. دومی درست است. در مواردی موضوع با زیرنویسی که به آن ارجاع داده شده ارتباط ندارد، مثلا فصل 6 زیرنویس 4. صفحه 453 ترجمه عنوان خاطرات مصدق به انگلیسی نادرست است. صفحه 456 نام مؤلف کتاب مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست محمد حسین منظر الازداد آمده، درست آن منظور الاجداد است. ترجمه انگلیسی عنوان کتاب هم درست نیست. صفحه 457 به کتابی ارجاع شده است با این مشخصات: احمد علی شایگان، زندگی نامه سیاسی و سخنرانی ها. عنوان درست این است: احمد شایگان داخل پرانتز گردآورنده، سید علی شایگان، زندگی نامه سیاسی، نوشته ها و سخنرانی ها. این گونه خطاها که در مرجع‌های انگلیسی کتاب هم فراوان است قابل اجتناب بود و مسئولیت آن تا حدی نیز متوجه ناشر کتاب انتشارات پالگریو است که هنجارهای برتر انتشار را رعایت نکرده است. گزینش حروفی ریز سبب شده خواندن این کتاب چشم را بیازارد. زیرنویس‌ها از متن هم ریزتر است. ویرایش و پالایش این کتاب و کاستن از دامنه اطناب حاصل را مطلوب‌تر می‌کرد. یکی دو ارزیابی کلی. میلانی برخلاف منقبت سرایان متعارف شاهان می‌داند که شاه را در پیشگاه تاریخ باید آزمود، نه تاریخ را در پیشگاه شاه. او نیز با توجه به هنجارهای متعارف پژوهشگری کوشیده است خود را از احساساتی که در جرگه شیفتگان یا صف بیزاران شاه غالب است برکنار نگاه دارد. نگاه او به شاه همدلانه است، اما خردگیرانه هم هست. این از دامنه خشکی نوشته او می کاهد و بر گیرایی های آن می افزاید. او در این حال با آمیخته ای از زبان‌آوری و اشارات ادبی و تأکید بر این که نیک و بد هر دو را می نویسد می خواهد خود را فراتر از درگیری های سیاسی نشان دهد. اما گزینش آنچه در زندگی و زمانه شاه در خور تأکید است و آنچه نیست از ملاحظاتی سیاسی برکنار نیست. با اینکه این زندگی نامه به مسائل شخصی و خصوصی فراوان پرداخته است، اما در اساس زندگی نامه ای سیاسی است و خواه‌ناخواه به بازگفت بخش‌های مهمی از تاریخ ایران پرداخته است. اما این بخش‌ها یا جنبه‌های زیادی از آن را دیگران نیز بررسی کردند و میلانی کمتر کوشیده است دانسته‌ها و یافته‌های تحلیلی موجود را بازتاب دهد و نکته‌های درخور تأملی را بر آنها بیفزاید. آمیختگی مباحث مربوط به قلمروهای خصوصی و سیاسی زندگی شاه نیز به شیوهی انجام شده که نه پیوند رویدادها همیشه آشکار است و نه نتیجه گیریها همیشه بر داده‌ها تکیه دارد. پیوند داستانها با روایتهای پیش و پس و با طرح کلی زندگی نامه نیز در همه موارد روشن نیست. گویی نویسنده پروای آن را نداشته است که کتاب جنگی به نظر آید انباشته از نکته ها و داستان هایی که همیشه با هم پیوندی ندارند ولی شاید کسی را به کار آید. این کار به ساختار روایی کتاب و انسجام و تسلسل آن آسیب رسانده است. معیار اهمیت مباحث هم در این کتاب چندان مشخص نیست. میهمانی و عروسی و لباس و آرایش همان اندازه محل توجهند که برخورد و رقابت و تلاش و ترفند. جریان رویدادها کمابیش در نوعی تسلسل ادامه می‌یابد، ولی هدف اصلی ارائه تحلیل‌هایی نیست که ذهن‌های باریک‌اندیش و ژرفانگر را سیراب کند. کتاب برای اهل فن نوشته نشده، ولی از اهل تفنن غافل نمانده است. شاید این کتاب بیش از همه کسانی را در نظر داشته باشد که کنجکاو زندگی‌های مجلل شهریارانه و هالیوودی اند و دلنگران شور و شرها یا سختی‌ها و تراژدی‌های کاخنشینان. کنجکاوی درباره زیر و بم زندگی شاهان و شاهزادگان و هنرپیشگان همه جا میان توده‌های مردم هوادار دارد. در مورد ایران توجه به این گونه موضوعها با حسرت‌ها و نوستالژی‌های برخی غربت زدگان در می‌آمیزد و آنها را دامن هم می‌زند. نویسنده در برشمردن رویدادهای زندگی خصوصی زبردست است. می‌تواند همانند یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای توجه و احساس و هیجان خوانندگان را دامن زند. هر وقت در این زمینه می‌نویسد، می‌تواند خواننده را با خود همراه کند. ولی هنگامی که به سراغ تبیین و تحلیل می رود، خوانندگان نکته سنج از او فاصله می گیرند. کیفیت نثرش هم افت می کند. ترفندهای داستان سرایانه و هنر نویسنده در شرح گوشه های زندگی خصوصی شاه و لایه های خوی او و سبک او در روایت پردازی های شبه ادبی توده پسند از توانایی او در تبیین مسائل و بررسی پویای درگیری ها و تحلیل تاریخی جامعه شناختی فراتر است. بیش از آن که در بند این گونه تحلیل ها و گشودن افقی به سوی درک استدلالی و تفسیر روشنگرانه باشد، در پی شرح هایی است که با چاشنی هایی کنجکاوی انگیز در می آمیزد و خواننده را برمی انگیزاند یا سرگرم می کند. تاریخ از دیدگاه نویسنده آوردگاه سرنوشت و کاستی ها و انتخاب های تراژیک است. ساخته افراد و پیامد مقاصد و غرض‌ها و بازی‌ها و بازیگری‌ها و تصورات و واهمه‌های آنهاست. او به همین سبب به بخت و کم و کاست اراده و تصمیم بسیار بیشتر توجه دارد تا به ساختارها و نهادها و پدیده‌هایی فراتر از روابط شخصی انسانی یا به تنش میان کنشگری و ساختارها و آرمان‌ها و منافع. نگرش او تاریخ نگاری را به زندگی نام نویسی فرو می‌کاهد. درخت یا درخت‌ها را نشان می‌دهد، اما نه جنگل را. توجه او به نقش قدرتمندانی است که گرفتار کاستی‌های خلق و خوی شخصی‌اند و ترکیبی از غریزه‌ها، آرزوها و خواست‌های متضاد. دست به گریبان با وسوسه ها، تردید ها، توهمات، معماها، جاسوس ها، بیوفایی ها و ناسازگاری ها. این گونه نگرش به تاریخ می تواند شم و شهود تاریخی خواننده را بیفزاید، اما اغلب بیشتر به سرگرمی و برانگیختن احساس ها می انجامد تا فراخواندن به تأمل. خواننده هوشیار خواهان آن است که بر دامنه درک خود از رابطه قدرت و مسئولیت بیفزاید و بیاموزد که رهبران سیاسی چقدر می توانند از تنگنای خوی و سرشت خود فراتر روند و رفتاری دیگر داشته باشند. کاوش نویسنده در قلمرو زندگی سیاسی شاه بر پیوند مشروعیت قدرت سیاسی و مشروطیت تأکید نمی کند و زمینه گسترده تلاش‌های مشروط خواهانه و مبارزات اجتماعی و مدنی برای جامعه بهتر را نمی کاود. واقعیت کوبنده و تلخی که می بایست در محور این بررسی قرار داشته باشد این است که مردی در رأس کارها قرار گرفت که به رغم توانایی‌ها یا ناتوانی‌ها نمی بایست در چنان موقعیتی باشد. بنا نبود سرنوشت ملت ایران با سرشت یک شخص درآمیزد. تلاش های مشروط خواهانه هدفی مهمتر از جلوگیری از این درآمیختگی نداشت. اما نویسنده اغلب به گونه‌ای می نویسد که گویی این تلاش ها بیش از حاشیه‌ای بر متنی نبوده است. گفتگویی نبوده است که باید چندان جدی گرفته شود. معیاری نبوده است که بر اساس آن می بایست رفتارهایی سنجیده شود. مشروطیت که مهمترین زمینه بحث درباره پادشاهی مشروطه و طبعاً پادشاه مشروطه است، در نوشته میلانی بیرنگ است. شاید نمودار نمادین گویایی از بیتوجهی او به مشروطیت همین باشد که تاریخ تدوین قانون اساسی را همه جا 1905 نوشته است. زمینه گسترده‌تر قدرت شاه، نهاد سلطنت، طبقه فراده است و آن پدیده‌های ساختاری که او را به رغم ضعف‌های شخصی توانا کردند تا به چنان قدرتی دست یابد نیز موضوع اصلی توجه او نیست. او به چگونگی زیست شاه بسیار بیشتر از چرایی‌های آن توجه دارد و می‌داند که خواننده متعارف چه چیزهایی را بیشتر می‌پسندد. در فصل‌هایی که به دوران پیش از مرداد 1332 اختصاص دارد، نویسنده کمابیش همه جا ناخشنود بودن شاه را از نقش سیاسی خود طبیعی انگاشته و تلاش او در افزایش قدرت خود را چون عادی می‌شمارد، نیازمند تبیین نمی‌پندارد. لحن او در برشمردن چند و چون زندگی شاه چنان است که همدلی خواننده با گزینه‌های ظاهراً دشواری که شاه با آنها روبرو بود جلب شود. به رغم احساسات دوگانه‌ای که نسبت به شاه دارد، شرح مربوط به مواقعی را که شاه احساس می‌کرد کارها بر وفق مرادش نیست، به گونه‌ای نوشته است که خواننده شاه را کسی میپندارد که برای حصول آنچه به حق میبایست از آن بهره‌ور باشد تلاش میکرد و قربانی جاه طلبی ها، دشمنی ها و مانع تراشی های این و آن بود، نه قدرت خواهی و بلند پروازی های خود. لحن او نسبت به شاه میان همدلی نیمه پنهان و ناهمدلی نیمه آشکار در نوسان است. چون در کمتر موردی دلیل موجهی می‌یابد که بی‌پرده شاه را به ستایت، به پرسشگری درباره اعتبار و صداقت و نیکخواهی رقیبان و چالشگران و منتقدان او دست می‌یازد. انگیزه ها و آرمان های مخالفان او را فرو می‌کاهد و در صمیمیت بسیاری تردید می‌کند. همان گونه که گفتیم، صفتی را که نویسنده مکررن در توصیف مقاصد سیاستگرانی مانند قوام به کار می‌برد، جاه طلب یا بسیار جاه طلب است. صفتی که در کاربرد او جنبه‌ای منفی و آسیب شناختی دارد. در کار کسانی مانند قوام انگیزه ها، ارزش ها و ملاحظات مهم دیگری نمی بیند. این را که مثلا معتقد بودند نخست وزیر باید اقتدار داشته باشد و بتواند کشور را اداره کند و نیازمند تکیه به دربار نباشد. زندگی اغلب دولت مردان مخالف شاه را یک بعدی جلوه می دهد و رفتار آنها را تنها از دیدگاه تنش با شاه می نگرد و چالشی که متوجه او کردند. اما در مورد رفتار شاه گستره ای از انگیزه ها و احساس ها و دلبستگی ها را می بیند. در جای این واقعیت آشکار و آشنا را تکرار می کند که شاه در دهه نخست سلطنتش نیز در بند مشروطیت نبود، ولی بعد به گونه ای می نویسد که هر کس با شاه بر سر این موضوع به ستیز برخاست دشمن او یا خاندانش بود. این روش تلویحاً حرکت‌های شاه را در حوزه سیاسی متعارف و بهنجار جلوه می‌دهد. او را رهبری می‌نمایاند که درگیری‌های سیاسیش منطق و مشروعیت خاص خود را داشت. نویسنده نمی‌تواند تخطی پیگیر شاه از قانون اساسی را نادیده بگیرد، ولی آن قانون را هر جا بتواند از آن به سود توجیه رفتار شاه بهره برداری کند، مانند برکناری مصدق پس از رفراندوم، مورد تأکید قرار می دهد. اگر درباره نفوذ و دخالت های بریتانیا گهگاه لحنی سرزنش آمیز به کار می گیرد، درباره مشروعیت رفتار و سیاست‌های آمریکا یا درگیری پیچیده سفارت آن کشور در امور ایران پرسشی در پیش نمی‌نهد و آن را عادی و در قصد و بنیاد نیک‌خواهانه می‌شمارد. گزارش‌های کارگزاران سفارت را ارزیابی‌های ناظرانی بی‌طرف یا با حسن نیت وانمود می‌کند. از مقتضیات جنگ سرد آگاه است و با انگیزه‌ها و زمینه فکری آن همدل. به این سبب کمونیسم ستیزی را عملاً اقدامی عادی و متعارف می‌انگارد. لوئیس نمیر مورخ برجسته بریتانیایی بران بود که تاریخ پژوه حرفه‌ای باید به موضوع پژوهش خود بیش از خود بیاندیشد. باید بیش از هر چیز در بند واقعیت و حقیقت باشد. دل به ناموری نسپرد و خود را از وسوسه بازاری کردن دانشوری و خوشنود کردن این و آن و درخشش‌های ساختگی زودگذر فراتر نگاه دارد. بیگمان این برداشت پارسا منشانه از ویژگی‌های مورخ با واقعیت‌های زندگی دانشگاهی امروزین جهان سازگار نیست. عصری که به پشتوانه رسانه‌ها دیدن و شنیدن کارآمدتر از خواندن و اندیشیدن شده است. با این همه هنوز و شاید بیشتر از همیشه هنجارهای حرفه‌ای تاریخ نگاری چیزی جز بیشترین سختگیری در بازتاب درست واقعیت را بر نمی‌تابد. هیچ کتابی نیست که به رغم تلاش‌های مؤلف آن از سهو و خطا یکسره بر کنار باشد. چیزی که زبان را به شکوه می‌گشاید دامنه این گونه کاستی هاست. اشتباه اگر حاصل دسترسی نداشتن به اطلاعات یا آسانگیری نباشد پیامد بیدقتی است و بیدقتی در تاریخ نگاری چیزی نیست که بتوان آن را سهل‌انگارانه نادیده گرفت. باز تولید بیدقتی ها در حوزه تاریخ پدیده ای را که فریدون آدمیت آشفتگی در فکر تاریخی نامید دامن دارتر و سهمگینتر می کند و حافظه تاریخی جمعی را آسیب پذیرتر می سازد. اشتباهات یک اثر اعتماد خواننده آگاه را سلب می کند و خواننده بیخبر را گمراه. خطاهای یک کتاب حتی اگر محدود به ثبت درست اسمها یا جزئیات رویدادها و کارنامه های افراد هم باشد، درست خوانی سندها، رعایت امانت در نقل آنها، صحت استنباطها و موجه بودن نتیجه گیریها را هم مشکوک می کند. میلانی نویسنده بازوق و سخت کوشی است که به پشتوانه آموخته‌ها و تجربه‌ها سخنی برای گفتن دارد. این سخن در حوزه تاریخ نگاری نمی بایست تا این میزان از خدشه آسانگیری آسیب ببیند. بیگمان اگر او در بررسی منابع و تحقیقات موجود شکیبایی بیشتری نشان داده بود و هوشمندی خوانندگانش را هم دست کم نگرفته بود، می توانست از بوته ورود به جرگه تاریخ پژوهان سرفرازتر بیرون آید. کتاب به حمید مقدم اهدا شده است. اومانیستی که تجسم تلاش ایران برای دستیابی به دموکراسی و سربلندی است. چون این ادعایی در مورد مقدم، بازرگان ایرانی تبار ساکن سانفرانسیسکو، برای کسانی که او را نمی‌شناسند نیازمند توجیه است. حتی اگر مراد از این سخن اقدام مقدم در براه انداختن مؤسسه ایران شناسی باشد که میلانی مدیر آن است. میلانی در سال 2001 به مؤسسه هوور در استنفورد پیوست. پیوستن او به این مؤسسه دست راستی، درگیر شدن در طرح‌های آمریکا برای پیشبرد دموکراسی در ایران و دلسپردن به مشربی هماهنگ با فضای فکری مؤسسه هوور، طبعاً برخی آشنایان او را که هنوز در بند ارزش‌های چپ بودند شگفت زده کرد. برخی نیز این دگرگشت را نمودار تحول فکری و پختگی پنداشتند. اما میلانی بیان که پروای توجه به منتقدان خود را داشته باشد، خود را با موقعیت و نقش تازه خیش در مؤسسه یاد شده منطبق تر کرد. در مقام تفسیرگر امور مربوط به ایران در رسانه‌ها حضوری فعال یافت و کوشید تصویری تجدید نظرخواهانه از تاریخ روابط آمریکا با ایران ارائه دهد. او نوشته‌های جدی‌تر خود را هم در همین حال و هوای فکری پی گرفت. بررسی پیوند میان گرایش‌های ایدئولوژیک میلانی و کارهایی که او در زمینه تاریخ کرده است از قلمرو و این نوشتار فراتر است. بیگمان جهانبینی هر نویسنده‌ای با گزینش موضوع تحقیق مورد نظر او و شیوه پیش بردان مربوط است. اما درستی یا نادرستی واقعیت‌های به کار گرفته شده امر دیگری است. هر نویسنده‌ای می‌تواند چشم‌انداز نظری خود را برگزیند، ولی نه واقعیت‌های دلخواه خود را. نمی‌تواند واقعیت‌هایی را نادیده بگیرد یا در انعکاس درست آنها سهل‌انگار باشد. نمی‌تواند خود را در برابر هنجارهای نگرش و روش پژوهش تاریخی آسانگیر نشان دهد. ایران سرزمینی است که مردریگ تاریخ بر دوش مردم آن سنگینی محسوس تری دارد، در حالی که دانش تاریخی در بسیاری حوزه ها همچنان ناچیز مانده است. در این شرایط بررسی درست واقعیت های گذشته بازتاب هرچه روشمندتر و دقیقتر و تحلیلی تر آنها و ارزیابی سنجشگرانه حاصل کار اهمیتی سترگ دارد. این کار هم بازشناخت مسئولیت در برابر گذشتگان است و هم در برابر مردم حال و آینده. اندیشیدن بر پایه دانسته‌های نادرست یا مخدوش درباره گذشته راه یابی برای آینده را دشوار می‌کند. اندیشیدن مدرن چیزی جز تاریخی اندیشی نیست و تاریخی اندیشی در گروه آگاهی درست است از آنچه رخ داده است. هنجار تا کنون بر این بوده است که نویسندگان از ستودن نوشته‌های خود بپرهیزند و تقریز نویسی را به دیگران واگذارند. میلانی گویا گسست از این سنت را روا دانسته. نوشته است کتاب او حفره فراخی را در فهم پر می‌کند. صفحه 441. این کتاب دست کم به سبب ملاحظاتی که به برخی از آنها اشاره شد پرسش‌های تازه‌ای را دامن می‌زند و در نتیجه کار بازنگری و درک زندگی و نقش یکی از مناقشه انگیزترین چهره‌های سیاسی تاریخ ایران را به پیش خواهد برد. با این همه بهتر آن بود که این گونه داوری‌ها به خوانندگان واگذار شود، نه آنکه عطار بگوید. نویسنده این مقاله فخرالدین عظیمی، استاد تاریخ دانشگاه کنکتیکوت در آمریکاست. تازه ترین کتاب او در پی مردم سالاری، کشاکش 100 ساله با خودکامگی در ایران به زبان انگلیسی است. این کتاب برنده جایزه بنیاد مصدق در ژنو بوده است که هر دو سال یک بار اعطا می شود. جایزه انجمن بین‌المللی ایرانشناسی برای بهترین کتابی که در مباحث ایرانشناسی در طی سالهای 2008 و 2009 منتشر شده است نیز به این کتاب تعلق گرفته است.